بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 385 صفحه 10 اقولو ای اذا کان ای امکانت حقیقته مسلمتن لذاتهی غیر قائمتن به غیرهی لم یمکنه علا تلک الحقیقت حسب ذاته ان یقارن هست صبر المعقوله. بحث این داشتیم که کلو معقول قائم به ذاتهی فهو عاقل. میخواستیم این قضیه رو اثبات کنیم. برای اثبات این قضیه گفتیم که هر معقولی که ما داشته باشیم میتواند با معقول دیگر مقترن شود، مقارنت پیدا کند. و بعد اشاره کردیم که این معقول میتواند مستقل باشد و میتواند غیر مستقل باشد. اگر مستقل بود و اون معقول هم مقترن شده بود، این معقول اون معقول مقترن رو واجد میشه و می تواند اون معقول مقترن رو ادراک کند، چون اقتران معقول با معقول دیگر یعنی حصول معقول برای معقول دیگر. و حصولم تعقله، پس اون معقول دیگر تعقل می کند این معقول، اون معقول اولی تعقل می کند این معقول مقارن رو. اینجا یه نکته ای من باید اشاره کنم که این نکته بعدن هم باید در فصل بعدی توضیح کامل تر داده بشه، و اون نکته اینه که ما الان اشاره کردیم که معقول دوم برای معقول اول حاصل میشه و این حصول تعقله، پس معقول اول باید این معقول دوم رو تعقل کنه. مهم اون حاصل شدن معقول دوم برای معقول اوله. کی میتواند معقول دوم برای معقول اول حاصل شود؟ این نکته دقیقه، جوابش اینه که زمانی که خود معقول اول برای خودش حاصل باشه. اگر معقول اول برای یک جای دیگه حاصل باشه، برای یک ذهنی حاصل باشه، معقول دوم برای همون ذهن حاصله، برای معقول اول دیگه حاصل نیست، چون معقول اول خودش حصول نداره، حصولش مال دیگریه. چطوری میتواند چیزی رو قبول کنه؟ خودش به توسط چیزی دیگه قبول شده، ذهن من این معقول اول رو قبول کرده. خب معقول دومم که میاد کنار این معقول اول، اونم برای ذهن من حاصل میشه، چون معقول اول دیگه بر خودش حصول نداره که بخواد یه چیزی برش حاصل بشه، بلکه در صورتی که این معقول اول حاصل برای خودش بشه، از ذهن بیرون بیاد، مستقل بشه، حالت جوهری پیدا کنه، حاصل برای خودش بشه، اون وقت معقول دومم برای این معقول اول حاصل میشه. و حصول هم معنیش تعقله، پس معقول اول معقول دوم تعقل میکنه. این در صورتیست که معقول اول برای خودش حاصل بشه. و به همین جهت هم مشاهد کردیم که معقول باید قیام به ذات داشته باشه، چون اگه قیام به ذات نداشت حصول به نفسه نداره، و اگه حصول به نفسه نداشت نمیتواند چیزی برایش حاصل باشد. پس اول باید حصول به نفسه پیدا کند تا بعد چیزی برایش حاصل شود، که بعد این حصول تعقل باشد و این معقول بتواند اون حاصل رو تعقل کند. در همین جریانی که مثل ما گفتیم قیام به ذات لازم است. و بعد هم اشاره کردیم به این که باید این معقول خالی از مانع باشد. مانع رو عبارت از ماده گرفتیم، گفتیم که باید ماده همراهش نباشد. نتیجه حرف این شد که اگر معقولی داشتیم که قائم به ذات بود یک، خالی از ماده بود دو، مقترن شد با معقول دیگر سه، اون معقول دیگر رو تعقل می کند، پس می شود عاقل. از معقول اولی که پیدا کردیم با این شرط که قائم به ذات باشد و همراه ماده نباشد و معقول دیگری باش مقارن شود، این معقول اون معقول دیگر رو تعقل میکند و میشود عاقل. پس هر معقولی عاقل هست، اما به شرطی که قائم به ذات باشد و به شرطی که همراه مانع یعنی ماده نباشد. این تمام حرفی بود که ما تا حالا نتیجه گرفتیم. دقت کنید که تمام قسمت های بحث رو استدلالی کردیم، حتی این که شرط کردیم این معقول باید قائم به ذات باشه، حتی این هم استدلالی کردیم، گفتیم استدلالش در وقت بعد میاد، ولی عجله کردیم استدلالش هم الان گفتیم، هیچی رو بدون استدلال رها نکردیم. بنابراین نتیجه که گرفتیم نتیجه مقبولی است که کل معقول اما قائم به ذاته فهو معقول فهو عاقل. معقولی که قائم به ذاته، اضافه کنید مجرده از مادم هست، فهو عاقل. دیگه اضافه مجردن ماده رو لازم نیست استراحت داشته باشید، همون کل معقول نشون میده که باید مجرد از ماده باشد، پس لازم نیست که قید تجرد از ماده رو بیارید. همون که گفتیم کل معقول یعنی کل مجردن عن الماده، قائم به ذاته یعنی مستقل، فهو عاقل درست میشه. یعنی تمام توی این جمله ما همه اون ریزه کاری هایی که توی استدلال گفتیم عقد شده. این جمله کل عاقل یعنی کل مجرد عن الماده، قائم به ذاته یعنی حاصل لنفسه، فهو عاقل. تمام شرایط و دفع موانع اینا که گفتیم همه رو تو این جمله جمع کردیم. پس جمله جمله درستی است، زیرا که تمام قسمتاش تو این استدلال اثبات شد. بله؟ معقول دوم فقط باید معقول باشه، فقط باید معقول باشه، مجرد از ماده باشه و حاصل شود یعنی مقارن شود با این معقول اول، فقط مقارنتش لازم است، ولی معقول بودنش ذاتیشه، باید معقول باشه. چون میگیم کل عاقلن کل معقولن فهو عاقلن، عاقلن لچی؟ عاقلن لمعقولی که مقترن شده، عاقلن للغیر. دیروز هم اشاره کردیم که ما از این کلام نتیجه میگیریم عاقلن للغیر رو، غیرم معقوله. خب این تمام بحث بود که ما نتیجه داد به ما که کل معقولن فهو عاقلن، اما عاقلن للغیر. ما اشاره کردیم در متن مصنف که در ضمن عاقل لذاته هم هست، در ضمن عاقل لذاته بودن عاقل لذاته هم هست. بیانمون هم این بود که وقتی میگه من عاقل غیرم، یه قضیه تشکیل میده، میگه من عاقلم لذاته، این قضیه موضوعش میشه من، محمولش میشه عاقلم لذاته. هر قضیه که میخواد تصدیق بشه موضوع و محمولش باید تصور بشه. پس وقتی این انسان تعقل غیر میکند، چون اون قضیه رو در ذهنش ترسیم میکنه، پس تعقل خیش رو هم میکند. بنابراین چون تصور موضوع لازمه و موضوع هم خودشه، پس تصور میکنه خودش رو. بنابراین میتوان گفت که هر معقولی هم عاقل للغیر است، هم عاقل لذاته هست، هر دو رو میشه گفت. ما برای اینکه هر دو رو بگیم قید لغیر و لذات رو نمیاریم، به طور مطلق میگیم کل و معقولن فهو عاقلن، همین یعنی فهو عاقلن رو مطلق میذاریم که هم شامل عاقل لذاته بشود هم شامل عاقل لغیره بشود. نتیجه گرفتیم که کل و معقولن فهو قائم لذاته فهو عاقلن. وقت بعد تحلیل میکنیم به عاقل ذات و عاقل غیر که دیگه اونش هم بیان شد. صفحه 385 صفحه دهم. ان کانت حقیقته، یعنی حقیقت اون معقول که ما اسمش رو گفتیم معقولی که اول حاصل شد که بعد یه معقول دومی هم باش مقترن میشد، ان کانت حقیقت اون معقول مسلمتن لذاته، مسلمتن لذاته یعنی تسلیم خودش شده باشه، یعنی حاصل برای خودش باشه، ذاتی رو به خودش تسلیم کنی یعنی ذاتی برای خودش حاصل باشه. غیر قائمت به غیرهی، غیر قائمت به غیرهی، این تأکید مسلمتن لذاتی مطلب جدیدی رو افاده نمی کنه، همون قبلی رو تأکید میکنه. اگر حقیقت اون معقول مسلم باشد برای خودش، یعنی قائم به غیرش نباشه، قائم به خودش باشه. لم یمتنی علی تلک الحقیقه، با تعبیر لم یمتنی میگیم چون میخوام امکان تعقل رو نتیجه بگیریم، نه خود عاقلیت رو. و بعد عرض کردم که بعدا توضیح خواهیم داد که چرا امکان در اینجا مطرح میشه. لم یمتنی علی تلک الحقیقه، بر این حقیقت ممتنی نیست به حسب ذاتش، یعنی واقع نظر از مانه ممتنی نیست به حسب ذاتش که یقاره نها صبر عقلیه، یعنی ذاتش عبا ندارد از اینکه که صبر عقلیه باش مخترم شود. ممکنه مانعی که ماده از کنارش بیاد و اون مانع نداره که صبر عقلیه باش مقارن شود، ولی ذاتش عبای از این مقارنت ندارد. خب فکانت، فکانت تفریعه، یعنی اگر ممکن نیست که صبر عقلیه باش مقارن بشوند، فکانت عاقلتن لتلک صبر، او می شود عاقل این صبر بل امکان. قید بل امکان میارن به خاطر اینکه مقارنت ممکن است پس تعقل ممکن است. دقت میکنی که عرض میکنم؟ چون در جمله قبل گفت لم یمتن ان یقارنها، لم یمتن یعنی ممکن، یمکن ان یقارنها، حالا میگه سیمکن ان یعقل، مقارنت رو ممکن میکند، نتیجه میگیرد پس تعقل ممکن است. بهش میگیم، به ایشون میگیم چطور از امکان مقارنت امکان تعقل رو نتیجه گرفتی؟ میگه فإن معنى تعقل هو حصول الصبر العقلي عندها. این فإن رو توجه کنید تعلیل چیه، الان توضیح بدم. چطور شما از امکان مقارنت امکان تعقل رو نتیجه گرفتید؟ یا به تعبیر دیگر چطور از امکان مقارنت یعنی حصول تعقل رو نتیجه گرفتید؟ ایشون میفهمن چون تعقل همون حصوله، تعقل یعنی حصول صورت للعاقل، چون تعقل همون حصوله، من از حصول صورت که ازش تعبیر کردم به مقارنت، از این حصول صورت نتیجه گرفتم تعقل رو. فإن معنای تعقل هو حصول الصبر العقلیه عندها، یعنی عند اون حقیقت، همون حقیقتی که معقول است و قائم به ذات است، یعنی مثلا نفس یا عقل. تعقل حصول صبر العقلیه است عند اون حقیقت. وقتی تعقل همون حصوله و ما حصول رو ممکن دونستیم، پس قهرن تعقل رو هم ممکن میبینیم. تمام شد. تا اینجا ثابت شد که اون معقولی که قائم به ذاته هست تعقل میکند، اما تعقل میکند صور عقلیه مقارنه با خودش را که اون صور عقلیه غیر خودش هستن، پس تعقل میکنه غیر را. تا اینجا ثابت شد که صور که اون معقول، اون حقیقت معقوله، غیر را تعقل میکنه. بعد میفهمد وفی ضمن ذالک امکان و عقلهی لذالک، در ضمن امکان عقل حیل غیره امکان و عقل حیل ذاته هست، یعنی اگر امکان داشت که غیر را تعقل کند، در ضمن امکان دارد که خودش را هم تعقل کند. از کدام چطور در ضمن امکان دارد؟ چون از تعقل غیر به اون بیانی که گفته شد تعقل ذات هم نتیجه گرفته میشه. اگر کسی غیر رو بتواند تعقل کند، میتواند حکم کند که من متعقل غیر هستم. تا گفت من متعقل غیرم، من رو هم تعقل میکنه و تعقل ذات درست میشه. در ضمن تعقل غیر تعقل ذات هم درست میشه. و فی ضمن ذلک، یعنی فی ضمن امکان تعقل غیر، امکان عقل این معقول است لذاته. زمیره رو گاهی مذکر میره، گاهی مؤنث میره، هیچ اشکال نداره. مذکر بیاره به اون معقول برمیگرده، مؤنث بیاره به اون حقیقت معقول برمیگرده، هر دوش هم توی عبارت هست. چرا در ضمن عقل حیل غیر عقل حیل ذات حاصله؟ زیرا تعقل غیر خودش، یعنی تعقل این معقول غیر خودش را، مستلزم این است که تعقل کرده باشد خودش را متعقلن للغیر، تعقل کرده باشد خودش را متعقلن للغیر، بگوید من متعقل للغیرم، یعنی عاقل غیرم، بالقوت القریبه. این بالقوت القریبه در روایت مصنف هم بود، یادشون هست قبلا خوندیم، که بگوید من متعقل غیرم بالقوت القریبه. بالقوت القریبه رو تفسیر کردیم به همون عقل بالفعل، چه قوه قریب به فعلیه. و هو یتضمن تعقله لذاته، و اینجور تعقل کردن که خودش را متعقلا للغیر تعقل کند، هو یعنی این تعقل و کونهی متعقلا للغیر، متضمن تعقله لذاته هست. اون تعقل غیر متضمن تعقل نفسان هست، به همون بیانی که هست. بله عقل بسیار بود، نه مثال عقل بسیار. عبارت مصنف توجه کنید، و فی ضمن ذلک امکان و عقله لذاته، که همین عبارت عیناً در عبارت خواجه تکرار شد. این عبارت مشکل داره، عبارت خواجه مشکل داره. دقت کنید ذلک مشاره لهش چیه. فی ضمن ذلک یعنی فی ضمن تعقل الغیر، فی ضمن امکان تعقل الغیر، امکان و عقله لذاته یعنی امکان و تعقل ذات. فی ضمن امکان تعقل غیر، امکان تعقل ذات هست. امکان ها رو برداری اینطور میشه، فی ضمن تعقل غیر تعقل ذات هست. اشکالش اینه، مگر تعقل ذات جزئی از تعقل غیره که شما او رو در ضمن او قرار بدید؟ این در ضمن اونه یعنی جزء اونه. وقتی میگیم این در ضمن اونه یعنی این جزء اونه. حالا شما میگید تعقل ذات در ضمن تعقل ذات در ضمن تعقل غیره. عبارت این چه بود؟ در ضمن تعقل غیر تعقل ذاته. این عبارت رو به این جورا میتونید بگید، در ضمن تعقل غیر تعقل ذاته، مثل اینکه شما تعقل ذات جزء تعقل غیر قرار دادید. این درست نیست، تعقل ذات جزء تعقل غیر نیست. اون یه تعقل ذات است، این یه تعقل ذات است، یکی جزء دیگری نیست. این اشکال در عبارت علمی سینه باره. خواجه میگه تقدیر بگیر، بگو فی ضمن ما یلزم ذلک امکان و عقلهی لذاته، یعنی امکان تعقل غیر لوازمی دارد، در ضمن این لوازم، یعنی یکی از این لوازم امکان تعقل ذاته. اینطوری بگو، هیچ اشکالی نداره. تعقل ذات در ضمن تعقل غیر نیست، در ضمن لوازم تعقل غیره. یعنی تعقل غیر لوازمی داره، اینم یکی از لوازم میشه. عبارت اینطور معنی کنی هیچ اشکال نداره. پس یه ما یلزم تقدیر بگیر، عبارت درست میشه. اشکالی که عرض کردیم اشکال فخره، که فخر میگه عبارت ابن سینا اشکال داره. در عبارت ابن سینا عقل لذات جز قرار داده شده برای عقل للغیر، در حالی که اون جزء این نیست، بلکه دو تا تعقل مستقل است. این اشکال فخره. این تقدیری که خارج در اینجا میگه جواب اشکاله بود. و تقدیر کلام مصنف و فی ضمن ما یلزم و ذلک امکان و عقلهی لذاته، یعنی کلمه ما یلزم رو قبل از ذلک بیار، نگو در ضمن تعقل غیر تعقل ذات هست، بگو در ضمن اون چیزهایی که لازم تعقل غیرند، یعنی در ضمن لوازم تعقل غیر تعقل ذاته، که تعقل ذاتی که از لوازم تعقل غیره. توجه میکنید اگر عبارت اینطور معنی کنید هیچ اشکال دیگه پیش نمیاد، اشکال فقط پیش نمیاد. فثبت اذن ان کل معقول قائم به ذاتی عاقل لغیره و لذاتی بالامکان فقط ثبت من الحکم الاول کرد. این عبارت رو خواجه به دو جهت میده، این عبارت جلا خوندن. یک جهت این که میخواد نتیجه بگیره از حرفای قبل، که حرفای قبل ما از اول فصل تا اینجا خلاصش این شد. یه جهت این که میخواد وارد حرفای فخر بشه و باز بکره این مطلب فرق بین استنباط خودش و استنباط فخر رو داره بیان میکنه. یعنی فخر مطلب ابن سینا رو طوری استنباط کرده و توضیح داده، خواجه طوری دیگه استنباط کرده و توضیح داده. بین دو تا توضیحات فرقه، داره توضیح خودش رو نتیجه گیری میکنه تا بعد وارد توضیح فخر بشه و به ما بفهمونه که فرق فخر با من چی بوده در برداشت از این فهم. این در این نتیجه که ایشون میگیره اینه که این ما در این فصل دو تا مطلب گفتیم. یکی همین مطلب اخیر که توضیح داده شد و ثابت شد که کل معقول قائم به ذاته، هم عاقل لغیره هم عاقل لذاته. این نتیجه بود که الان از بحث گرفتیم. یه نتیجه دیگری هم گرفته بودیم، یه حکم دیگر هم قبل از این ثابت کرده بودیم که کل عاقل فهو معقول. دو تا مطلب استفاده کردیم توی این سطح، یکی همین مطلب اخیر، یکی مطلب ثابت بر این اخیر، که مجموعاً این شد دو قضیه شد. من قضیه اول این بود کل عاقل فهو معقول، قضیه دومی بود که کل معقول قائم به ذاته فهو عاقل. این دو تا مطلب استفاده کردیم، این حرف ما بود. ولی فخر رازی از تمام این فصل یک مطلب استفاده کرده و اون همونیست که ما مطلب دوم قرارش دادیم. ایشون فقط همین استفاده کرده. چطوری عبارت ابن سینا رو توجیه کرده که این یه مطلب ازش استفاده شده، این وقتی رسیدیم توجیه میده فصبت ازن که هر معقولی که قائم به ذاته باشد عاقلون لغیرهی و لذاتهی، ممکنه منتها بل امکان عاقل است بل امکان، که از کدام غیر بل امکان بعدم توضیح داده میشه. این حکمی که الان ثابت شد و قد ثبت من الحکم الاول که قبل از این حکم در همین فصل بیان شده بود، از اون حکم اول هم ثابت شد که کل عاقل لشیئن فهو معقول بذاته یا معقول لذاته، هر دوش درسته. پس دو تا حکم ما استفاده کردیم از این کلام مصنف و عبارت مصنف رو ناظر به دو حکم گرفت. اما فخر رازی گفته که مصنف میخواد بیان کند کل معقولن فهو عاقلن، این همون حکم دوم ماست که فخر میخواد از کل فصل استفاده کند. من تا به جای کل معقوله میذاره کل مجرده، کل مجرده فهو عاقلون، عاقلون هم لذاتهی هم لغیره، قید بل امکان رو میاره. و چون ابن سینا گفته لم یمکنه و لم یمکنه اشاره دارد به امکان آن، قید امکان آن رو میاره، نمیگه بل امکان، میگه بل امکان آن. پس مدعایی که فخر رازی میخواد از این فصل نتیجه بگیره و در این فصل اثبات کنه کل مجرد عالمون بالامکان العامه یا عاقلون بالامکان العامه. ما گفتیم کل معقولن قائمن به ذاتهی، این یه کل مجرده، ولی بالاخره همین حکم دوم نیست که ما استخراجش کردیم. حکم اول رو توجه کردید اصلا جز مدعاهای این فصل قرار نداده، جز مطلوبات این فصل قرار نداده. بعد برهان اقامه میکنه بر این مدعا. برهانش یه قیاس استثنائیه. در این قیاس استثنائی اثبات مقدم میکنه تا اثبات تالی رو نتیجه بگیره. نوعاً در قیاس های استثنایی ما ابطال تالی میکنیم تا ابطال مقدم رو نتیجه بگیریم، اما گاهی هم اثبات مقدم میکنیم تا اثبات تالی نتیجه گرفته بشه. میدونید که در قیاس استثنایی دو تا قیاسمون منتجن، دو تا دیگه عظیمن، چهار جور فرض میشه که دو تاش منتجه. یکی این که تالی باطل باشد نتیجه میدهد مقدم باطله، یکی این که مقدم ثابت باشد نتیجه میدهد که تالی ثابته. فعلا فخر رازی میخواد از قیاس استثنایی صنف دوم استفاده کنه که با اثبات مقدم اثبات تالی رو نتیجه میکنه. خب در این چنین قیاس هایی باید دو مطلب اثبات بشه، یکی تلازم بین مقدم و تالی باید اثبات بشه، دوم مقدم باید اثبات بشه. هم تلازم باید بیان بشه هم مقدم باید اثبات بشه. وقتی تلازم درست شد مقدم هم اثبات شد، دیگه نتیجه گرفتن اثبات تالی راحته، یعنی قهریه دیگه، قهری نتیجه حاصل میشه. الان فخر رازی میخواد همین کارو بکنه. توجه کنید که من تا تمام قیاس ایشون رو تنظیم میکنم و در خود قیاس دقت میکنید، معلوم میشه حکم اولی که ما از این کلام استخراج کردیم ایشون اون حکم اول رو در این قیاس گنجونده، حکم جدا قرارش نداده. ایشون هم حکم اول رو از عبارات ابن سینا استفاده کرده ولی جزء قیاس قرارش داده، یه حکم مطلوب قرارش نداده. گفته مطلوب همون حکم دومه که کل مجردن فهو عاقلون، اون کل عاقلن فهو معقولون رو اون یک حکم مستقل و یک مطلوب مستقل در این فصل ندیده، اون رو جزء همین دلیل بر حکم مستنبط قرارش داده. حالا دقت کنید که قیاسش چی بوده. قیاس اینه کل مجردن اگر ممکن باشد که غیرش را تعقل کند، این مقدم ممکن خواهد بود که خودش را هم تعقل کند، این تالی. توجه کنید دو مرتبه من مقدم و تالی برد کنم. مجرد اگر ممکن باشد غیرش را تعقل کند، مقدم ممکن خواهد بود که خودش را هم تعقل کند، این تالی. دقت می‌کنید در مقدم و تالی در هر دو ممکنی رو اخذ می‌کنه، چون ابن سینا این کارو کرده بود. ابن سینا قید امکان رو داشت، مراد از امکان هم امکان عامه. بعد میگه لکن مقدم ثابت است، یعنی هر مجردی میتواند غیر رو تعقل کند. پس مقدم ثابته، نتیجه میگیره که پس تالی هم ثابته، یعنی نتیجه میگیره پس مجرد میتواند خودش را هم تعقل کنه. نتیجه حاصل، نتیجه آخری این میشود که هر مجردی میتواند عاقل باشد لغیرهی و عاقل باشد لذاتهی، پس هر مجردی میتواند عاقل باشد لغیرهی لذاتهی، رو هست کنید مطلقش کنید، هر مجردی میتواند عاقل باشد و هوال مطلوب. پس فقط همین اثبات کرد که هر مجردی میتواند عاقل باشد. از امکان تعقل غیر خاص نتیجه بگیرید امکان تعقل ذات رو. بعد گفت چون امکان تعقل غیر حاصل است، پس امکان تعقل غیر هم حاصل، چون امکان تعقل غیر حاصل است پس امکان تعقل ذات هم حاصل است. هر دو رو ممکن کرد، وقتی هر دو رو ممکن کرد با هم تفکیکشون کرد، گفت پس هر مجردی ممکن است که عاقل باشد و هوال مطلوب. فقط همین یکی رو اثبات کرد، دیگه اون چه قبلی کار نداشت. ولی در لاولای استدلالی که میکنه به حکم قبلی هم اشاره میکنه که بیان میکنه. اما ملازمه قیاس به این صورت شروع شد، اگر مجردی بتواند غیر را تعقل کند میتواند خودش را هم تعقل کند. این یک قضیه شرطیه بود. قضیه شرطیه درش ادعای لزوم میشه، ادعای ملازمی میشه، این ادعا باید اثبات بشه. چرا اگر بتواند خودش را، چرا اگر بتواند غیر را تعقل کند خودش را هم میتواند تعقل کند؟ به همون بیانی که گفت، چون اگر کسی غیر را تعقل کند میتواند تعقل کردن غیر را هم تعقل کند و بگوید من تعقل کردم غیر خودم را. وقتی گفت من تعقل کردم غیر خودم را، خودش رو با تعقل میکنه. در ضمن این قضیه که داره تصدیق میکنه، موضوع قضیه رو که خودشه داره تصور میکنه، تصور عقلانی میکنه، پس عاقل ذات هم میشود. بنابراین اگر کسی تعقل کرد غیر را ملازمه دارد، اگر تعقل کند غیر را ملازمه دارد که ممکن باشد تعقل کند خودش را. ممکن باشد این اگر اون تصدیق رو شروع کرد، این تصورم براش واقع میشه. اگر تصدیق کرد که انا متعقل للغیر، تصور خواهد کرد انا را هم. وقتی تصور کرد انا را، این عقل تعقل ذات شده. پس اگر تعقل غیر کرد، تعقل ذات هم شده. این بیان ملازمه. نه از اون حال استفاده میکنیم. ولی هنوز بیان ملازمه شد، اما اثبات مقدم هم لازمه، باید اثبات مقدم هم بکنیم. هنوز مقدم رو اثبات نکنیم، اثبات مقدم هم بکنیم دلیل تمام. مقدم این بود که هر مجردی میتواند تعقل کند غیرش را، دلیل اینشون اینه، دلیلی که برای اثبات مقدم فخر قامه میکنه اینه که هر مجردی میتواند تنها معقول شود، به تنهایی معقول شود و میتواند با معقول دیگر همراه شود، میتواند با معقول دیگر همراه شود، که این همونیست که ما در برای اثبات حکم دوم ازش استفاده کردیم که همون مقارنه است. پس هر مجردی میتواند تنهایی معقول شود و میتواند با غیر معقول شود. اینطور ایشون نمیگه، میگه که هر مجردی میتواند تنهایی معقول شود و هر چی که بتواند تنها معقول شود با غیر هم میتواند معقول شود. کبرای بدیهیه که اگر چیزی تونست تنها معقول بشه با غیر هم میتونه تنها معقول بشه، چون زمینه شدن غیر او را باطل نمی کنه، زمینه شدن غیر مجرد بودن او را باطل نمی کنه. بنابراین او قبلا معقول بود، حالا میتونه معقول بشه. اگر تنها تونست معقول بشه با همراهی غیر هم میتونه معقول بشه، چون این همراهی خسارتی و آسیبی بر معقول بودن او وارد نمی کنه. پس او بعد از اینم که همراه پیدا کرد بازم میتونه معقول بشه. خب حالا که میتواند معقول شود، میتواند مقارن شود با غیرش. حالا که میتونه با غیر معقول شود، میتواند مقارن شود با غیرش. ما گفتیم، دقت کنید، ما گفتیم میتواند مقارن شود با غیر، پس میتواند تعقل کند، میتواند معقول شود با غیر. ایشون میگه میتواند معقول شود با غیر، پس میتواند مقارن شود با غیر. فرقی نمی کنه، معقول شدن با غیر یعنی همراه شدن، هر دو همراه میشوند با هم در ذهن یک عالم، در ذهن یک عاقل. یه عاقلی هر دو معقول رو با هم مقارن میکنند. بعد میفرماد که وقتی مغروم شد، با توجه به این که مغروم شدن یعنی تعقل کردن، وقتی گفتیم کل معقولی میتواند مقارن شود با معقول دیگر، میتوانیم بگوییم کل معقولن میتواند عاقل شود لغیر. وقتی میتواند مقارن شود با غیر یعنی میتواند عاقل شود لغیر. پس ثبته که کل معقولن یا کل مجردن فهو عاقلن لغیر. اینم مقدم بود دیگه، مقدمی بود که هر چیزی که عاقل لغیر است میتواند معقول، میتواند عاقل لذات هم باشد. این کل متصله بود، مقدمش این بود که هر چیزی که هر مجردی که عاقل غیر است، هر مجرد اگر عاقل غیر باشد میتواند عاقل ذات باشد، اگر عاقل غیر باشد شد مقدم، مقدم هم ثابت شد، مقدم ثابت شد که مجرد عاقل غیر هست. به این بیانی که گفته شد، دقت کنید، دو مرتبه من اثبات مقدم رو تکرار کنم که بله با بیان ما فرقی نداشت، هیچ جای عبارتیشون با بیان ما فرق نداره. تلفیق بیانها نتیجه میدهد که یک حکم برداشت شود. ما بیانها رو از هم تفکیک کردیم، این تمام بیانها رو فرق با هم تلفیق کرده و از تلفیق این بیانها یک حکم برسته بوده. الان بیانها فرق نداشت، همه مطالبی که ما گفتیم ایشون رو بالاخره متن داره توضیح میده، ما هم داشتیم متن توضیح میدیدیم، اونم داشت متن توضیح میداد. مواد خاممون فرق نکرد، هرچی او استفاده کرد ما استفاده کردیم، منتها ما استفاده های جدا جدا بردیم، دو تا حکم رو درست کردیم. ایشون تمام این مفردات رو با هم تلفیق کرد، یه حکم از این مفردات به دست آورد. خب عرض میکنم که اثبات مقدم رو دوباره تکرار میکنم. اثبات مقدم این بود که خود مقدم رو توجه کنید، مقدم این بود که هر مجردی میتواند تعقل کند غیر را. این مقدم بود که بعد گفتیم اگر میتواند غیر را تعقل کند میتواند ذات را هم تعقل کنه، که این تالی بود. حالا مقدم رو میخوام اثبات کنیم که هر مجردی میتواند غیر را تعقل کند. نحوه اثبات اینه که اینجور بگیم، هر مجردی میتواند به تنهایی معقول شود. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، هر چیزی که توانست به تنهایی معقول شود میتواند با غیرش هم مقارن و همراه شود. پس نتیجه میگیریم که هر مجردی میتواند با غیرش همراه شود. بعد دوباره اینطور میگیم، هر مجردی میتواند با غیرش همراه شود و همراه شدن مجرد با غیر یعنی عاقل شدن اون مجرد لغیر. نتیجه میگیریم پس هر مجردی میتواند عاقل غیر شود. و این همون مقدمی بود که میخواستم اثباتش کنیم. دقیقه این باید قیاس مرکب سخت نتیجه گرفت، که مقدمه اول در قیاس اولش گفت هر معقولی، هر مجردی میتواند به تنهایی معقول شود. در مقدمه دوم گفت هر چیزی که به تنهایی معقول میشود با غیر هم معقول میشود. نتیجه گرفت پس مجرد با غیر معقول میشود. دوباره گفت هر مجردی با غیر معقول میشود و هر چیزی که با غیر معقول شود با غیر مقارن میشود. نتیجه گرفت پس مجرد با غیر مقارن میشود. بعد گفت مجرد با غیر مقارن میشود و مقارن شدن به معنای عاقل شدنه. پس مجرد عاقل غیر می شود. مجرد عاقل غیر می شود همین مقدم بود. پس مقدم اثبات شد. حالا که مقدم اثبات شد دو مرتبه قیاس تکرار می شود. اگر مجردی عاقل غیر بود عاقل ذات هم خواهد بود، لکن عاقل غیر هست پس عاقل ذات هم هست. بنابراین کل مجردن فابا آقلون هم لغیرهی هم لذاتهی. در وقتی لغیرهی و لذاتهی هست کردید نتیجه میگیم فکل مجردن فابا آقلون. و این حکمیست که در این فرص ثابت شد. این حکمی که فخر نتیجه گرفته توجه میکنید که همون حکم دومی شما نتیجه گرفته. حکم اول از ضمن استدلال فهمیده میشه که تذکر خواهم داد انشاءالله. قال الفاضل الشارح، ما گفتیم از این فرص دو تا حکم استنباط میشه که توضیح دادیم. ثبته و قد ثبته، دو تا حکم ثابت شد. اما قال الفاضل الشارح، مقصود از این فصل یک حکمه و اون اینه که بیان کند که هر مجردی فإنهُ یمکن ان یکون عاقلا، هر مجردی میتواند عاقل باشد. کل مجرد یمکن ان یکون عاقلا، اما یمکن بالامکان العام. هر کدام چون مصنف تعبیر و لم یمتنع داشته و لم یمتنع همون امکان عامه، رضا فخر رازی هم اینجا قید امکان عام آورده. هر مجردی ممکن است که عاقل باشد، ممکن هم هست به امکان عام. و برهان این حکم، برهان این بیان این است که کل مجردین این امکن ان یعقل غیره، این مقدمه. هر مجردی اگر ممکن باشد غیرش را تعقل کنه، این مقدم. امکن ان یعقل ذاته، این هم تالی، ممکن از ذاتش رو تعقل کنه. لکنه امکنه ان یعقل غیره، این اثبات مقدمه، استثنای وضع مقدمه. پس وضع تالی و اثبات تالی باید نتیجه داده بشه. ما میگیم لکن ممکن است غیرش رو تعقل کنه، نتیجه میگیریم پس ممکن است خودش رو هم تعقل کنه. بنابراین هم غیرش رو تعقل میکنه هم خودش رو تعقل میکنه. ثابت میشه کل مجردن فهو عاقلون، نتیجه گرفته میشه. نتیجه همین حکم مطلوبی است که در این فصل مصنف در صدد اثباتشه. بیان شرطیه، عرض کردم دو تا مطلب باید در این جور قیاس ها داشته باشیم. یکی شرطیه رو بیان کنیم، یکی مقدم رو اثبات کنیم. حالا میخواد بیان کنه شرطیه رو. بیان شرطیه یعنی بیان ملازمه، چون در شرطیه ملازمه مهمه. مقدمات عالی مهم نیستن. اگر ملازم صادق باشه قضیه صادقه، ملازم کاذب باشه قضیه کاذبه. اصلا ما به مقدمات عالی کار نداریم، لذا در هر قضیه شرطیه ملازمه رو میگیم اثبات میکنیم، به مقدمات عالی کار نداریم. شبه میگیم امکانات شمس و تعالی فن نهار موجود، هم امکانات شمس و تعالی کاذبه در شب، هم فن نهار موجود در شب کاذبه. هر دو مقدمات عالی کاذبه ولی ملازمه درسته. امکانات شمس و تعالی فن نهار موجود ملازمه درسته، حکم میکنیم این که قضیه صادقه و اون که مقدمات عالی کاذبه. اصلا ما در کذب و صدق قضیه شرطیه به مقدمات عالی کار نداریم، به اون ملازمه کار داریم. لذا اگر بخوایم ثابت کنیم که این قضیه صادقه باید ملازمه رو درست کنیم. حالا ما میخوایم بگیم این قضیه صادقه، بیان میکنیم شرطیه یعنی ملازمه. بیان شرطیه اینه که کل من یعقل شیئن فیمکنه ان یعقل تعقله لذلك الشیء. هر چیزی که تعقل کند، هر کسی که تعقل کند شیئی را، ممکن است تعقل کند تعقل خودش لذالک شیء را. تعقل میکنه کتاب رو، بعد ممکنه تعقل کند تعقل کتاب رو، یعنی بگه من تعقل کردم کتاب رو. وقت و کل من امکنه ذالک، هر کس که بتواند تعقل کند ذالک، یعنی تعقل هو لذالک شیء را. توجهتون ذالک مشاره اشاره به چی میگیرن؟ و کل من امکنه ذالک، هر کس که ممکنش باشد ذالک یعنی تعقل کند تعقله لذالک شیء را، امکنه ان یعقل ذاته. هر کس که بتواند تعقل کند تعقل کردن خودش را للغیر، حتما تعقل میکند خودش را، زیرا که قضیه تشکیل میده. میگه من متعقل غیرم. اگر گفت من متعقل غیرم و خواست این قضیه را تصدیق کنه، حتما در کنار این تصدیق اون موضوع قضیه را که انا باشه تصور میکنه، تصور عقلانی میکنه، بنابراین تعقل میکند ذات را. تا اینجا روشن شد که شرطیه درسته، ملازمه تمامه. اما به بیان صدق مقدم میخوام ثابت کنیم که مقدم هم صادقه. بیان صدق مقدم اینه که بگوییم هر مجردی صحیح هست که معقول باشد به تنهایی. کل مجردین یصح ان یکون معقولا وحده. کل مجردین یعنی کل عاقله. یصح ان یکون معقولا وحده، این همون حکم اولی که ما استخراج کردیم. ببینید اینجا داره ازش استفاده میکنه. حکم اولی که ما استنباط کردیم، ایشون این حکم اول رو داره استخراج میکنه، داره جز دلیل قرار میده. ما این حکم رو استخراج کردیم، یعنی نتیجه قیاس قرار دادیم. ایشون استخراج نمیکنه، بدیهی میگیره، مقدمه قیاس قرارش میده. و توجه داشته باشید که از اشکالاتی که خواجه بعداً برش وارد میکنه همینه که این عبارتی که شما در اینجا آوردید بدیهی نیست، این احتیاج به استنباط داره، احتیاج به نتیجه گیری داره. ما اینو نتیجه گرفتیم از دلیلی که ابن سینا آورده بود، شما نتیجه نگرفتید. شما به عنوان یک مقدمه مفروغ عنها، به عنوان یک مقدمه بدیهیت در ضمن قیاس به کار گرفتیدش و خواستید ازش نتیجه به دست بیارید، این کار غلطی. دقت کنید اینجا ایشون در همین قضیه که الان گفتم داره از حکم اولی که ما استفاده کردیم استفاده میکنه. و بیان صدق مقدم اینه که هر مجردی یصح ان یکون معقولا وحده، هر مجردی میتواند معقول واقع شود. البته من اینو اشتباه گفتم. فخر رازی بر ابن سینا اشکال میکنه، میگه این مقدمه بدیهی نیست، چرا در استدلال اخذش میکنه؟ من گفتم خواجه بر فخر رازی اشکال میکنه، ولی اشتباه بود. فخر رازی بر ابن سینا اشکال میکنه، ولی انشالله میرسیم به بحثش. ولی همین مقدمه که الان میخوام عرض کنم، بیان صدق المقدم ان کل مجرد یسوع ان یکون معقولا وحده. این کل مجردن یسوع ان یکون معقولا وحده ابن سینا با استدلال ثابت کرد. فخرازی چون عبارت ابن سینا رو به هم ریخته، میگه تو چرا این جمله رو و این قضیه رو مفروغ عن گرفتی، بدیهی گرفتی و در ضمن قیاس به کارش بردی؟ فخرازی به ابن سینا اشکال میکنه چرا این کارو کردی. خب ابن سینا این کارو نکرد، ابن سینا این قضیه رو استخراج کرد، استنباط کرد، همونطور که خواجه توضیح داد. ولی فخر رازی چون این قضیه رو از کلام ابن سینا استنباط نمی کنه، قضیه رو جزء قیاس قرار میده، بعد بر ابن سینا اشکال میکنه چرا جزء قیاس قرار میده، خودش جزء قیاس قرار میده، برای این اشکال میکنه چرا جزء قیاس قرار میده. بیان صدق مقدم اینه که هر مجردی صحیح است که معقول باشد وحده، و کل ما یفی هم یکون معقولا وحده یفی هم یکون معقولا معقیره. اینا روشن هست، خارج گفتن. نتیجه میگیریم که پس کل مجرد یفی هم یکون معقولا معقیره. بعد این نتیجه رو زمینی میکنیم به مقدمه بعدی، میگیم کل مجرد یفی هم یکون معقولا معقیره، و کل ما هو کذاله یعنی معقولا کل ما هو کذاله یعنی کل ما هو یفی هم یکون معقولا معقیره یفی هم یقارن غیره، صحیح است که با غیر مقارن شود. نتیجه میگیریم هست هر مجردی میتواند مقارن شود با غیر. بعد دوباره این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم، هر مجردی صحیح است که مقارن شود با غیر، و هر چیزی که مقارن شود با غیر اون غیر را تعقل میکند. فاذن کل مجردن یصح ان یقارن غیره، این نتیجه است که فاین کل مجردن یصح ان یقارن غیره، و چون مقارنت با غیر یعنی تعقل غیر، فکل مجردن یصح ان یعدل غیره. نتیجه نهایی این شد که هر مجردی میتواند غیر رو تعقل کند، و این مقدم ما بود، مقدم همین بود که هر مجردی میتواند غیر رو تعقل کند. بعد زمینه کردیم که اگر میتواند غیر رو تعقل کند، میتواند ذاتا تعقل کنه، نتیجه این شد که هر دو رو میتونه تعقل کنه، هم ذات و هم غیر رو، فکل مجردن عاقلان. تا اینجا بحث ما در قیاس بود و نتیجه که گرفتیم. حالا میخوام بحث کنیم که امکان رو در این قیاس دخالت دادیم. دخالت امکان هم میخواد مورد بحث قرار بگیره، که من اشاره میکردم دخالت امکان رو بعدا خواهیم گفت، انشاءالله در آینده توضیح خواهیم داد.